همراه یا جدا از خانواده نگرانی های جدی را درباره وضعیت و سرنوشت آنان به دنبال داشته است. انجینر یوسف یکی از فعالان حقوق کودک می گوید که اخراج کودکان بدون خانواده از کشورهای همسایه کودکان را با مشکلات جدی روبرو می سازد. او در مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلاتی که فعلا افغانستان با او روبرو هستند، یک خوب اخراج کردن اجباری از کشورهای همسایه ما هست. زمانی که طفل بدون والدین اخراج شود، مسئولیتش در خطر میفته، محافظتش در خطر میفته و طفل با مشکلات روحی و روانی مواجه میشه. وقتی که سرپرست نداشته باشه، طفل از او کار اجباری صورت سرش صورت گرفته، میتونه سوء استفاده جنسی میتونه صورت بگیره. این مشکلاتی است که طفل با او روبرو میشه.
این در حالی است که سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفته در ماه جون بیش از 256 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان روز دوشنبه 3 جون نیز در اعلامیه گفته که از اول جنوری تا 29 جون سال جاری بیش از 714 هزار مهاجر افغان از ایران برگشتند که 99% بدون مدرک بوده و 70% آنان به طور اجباری اخراج شدند. احمد معصومی فر رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه ایران در شمال شرق آن کشور نیز تایید کرده که 70% مهاجران افغان بدون مدرک به صورت اجباری اخراج می شوند. او روز دوشنبه نوی سرطان در گفتگو با ایرنا خبرگزاری دولت ایران افزوده که در هفته اول ماه سرطان از 21 تا 27 جون 85 هزار مهاجر افغان بدون مدرک از طریق گذرگاه مرزی دوغارون اخراج شدند. احمد معصومی فر گفته که بازگشت این تعداد مهاجران افغان در روزهای گذشته با توجه به نزدیک شدن به 15 سرطان آخرین ضرب الاجل وزارت داخله ایران برای بازگشت ادبای غیر مجاز به افغانستان شدت گرفته است. با گفته او روز چهارشنبه 4 سرطان 37 هزار نفر از ادبای غیر مجاز افغان یا مهاجران بدون اسناد از مرز دوغارون به کشورشان بازگشتند که با گفته او این رقم تاکنون به سابقه بوده است. گفتنی است که بسیاری افغان‌های بازگشته از ایران شکایت دارند که پس از برگشت به افغانستان با مشکلات بیکاری، بی سرپناهی، نبود مواد خوراکی و ده ها مشکل دیگر روبرو شدند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رادیو آزادی را می‌شنوید. ما را روی صفحات اجتماعی آنلاین دنبال کنید. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadi-r. فعالیت اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا یا USAID سر از دیروز سه‌شنبه 10 سرطان به طور رسمی متوقف شد. پس از این فعالیت‌های این اداره به طور متفاوت در چارچوبات وزارت خارجه آمریکا تنظیم خواهد شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه روز سه‌شنبه گفت که پس از این کمک‌های آمریکا به کشورهای دیگر محدود و هدفمند خواهند بود. روبیو نوشته است که در شیوه جدید کمک رسانی آمریکا نسبت به امداد به تجارت ارجحیت داده خواهد شد. روبیو افزود: ما کشورهای را ترجیح خواهیم داد که نشان دهند توانایی و تمایل به کمک با خود را دارند و به بخش‌های تمرکز خواهیم کرد که تأثیرات چند جانبه دارند و فعالیت دوامدار سکتور خصوصی از جمله شرکت‌های آمریکایی را حمایت می‌کنند. کاهش کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده بخشی از سیاست موسوم به نخست آمریکا در اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ است که به گفته آقای ترامپ در آن منافع آمریکا و شهروندانش در اولویت قرار دارند. قطع کمک‌های بشری آمریکا با واکنش‌های اسوی سازمان‌های امدادرسان مواجه شده است. باب کیچن رئیس کمیته بین‌المللی نجات IRC گفته است که پیش‌بینی می‌شود که قطع این کمک‌ها سبب مرگ 14 میلیون نفر در جهان تا سال 2030 میلادی شود. بخشی از بودجه IRC که از سوی اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می‌شود، به افغانستان نیز متمرکز بود. به گفته رئیس IRC، نزدیک به 500,000 افغان، اکثرا دختران و زنان، در افغانستان از خدمات صحی و آموزشی محروم خواهند شد. اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده USAID در سال 1961 میلادی توسط جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا تأسیس شد و هدف آن افزایش نفوذ آمریکا در کشورهای در حال انکشاف در جریان جنگ سرد بود. ایالات متحده برای سالها بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشری در جهان بود. اطلاعات نشر شده از سوی حکومت آمریکا نشان می‌دهد که واشنگتن سال گذشته 61 میلیارد دلار را خرج کمک‌های خارجی کرد که تقریباً نصف این پول از طریق اداره انکشاف بین‌المللی ایالات متحده به مصرف رسید. باراک اوباما و جورج دبلیو بوش رئیس جمهوران پیشین آمریکا از توقف فعالیت USAID انتقاد کردند. اوباما در محفل خداحافظی با کارمندان این اداره این اقدام اداره رئیس جمهور ترامپ را اشتباه بزرگ خواند. اما اداره ترامپ میگوید برای کاهش مصارف و کارایی دولت آمریکا این اقدام ضروری بود.
بیشتر از خبر.
و اکنون از تجار افغان میپرسیم که چرا و چگونه با در خطر انداختن سرمایه خود از سیستم حواله استفاده میکنند. استفاده از این سیستم پس از حاکمیت دوباره طالبان و وضع محدودیت‌های بانکی بالای افغانستان بیشتر رایج شده. بیشتر در این گزارش بشنوید.
همزمان با محدود شدن مسیرهای زمینی افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، شماری از بازرگانان افغان ابراز نگرانی می کنند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست و انتقال پول از طریق حواله ها و صرافی ها در مسیرهای هند، پاکستان و ایران نیز با محدودیت‌های روبرو شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی‌های بانکی این کشور از سوی آمریکا و محدودیت‌های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی، ناگزیر شدند تجارتشان را از طریق صرافی‌ها و حواله‌ها پیش ببرند. به گفته آنان اما این طریقه‌ها تضمین شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجهند. حاجی عبدالواحد یکی از تاجران افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
پاکستان لا به مور بند است.
از وقتی که رای واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مالهای خود را از طریق بندر عباس و چابهار میفرستیم. آنجا بر ایران تحریم است. باز ما با مشکلات انتقال پول روبرو میشویم. اینجا هم رای بدیل وجود ندارد. حالا یا باید رای واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی ها مشکل زیاد است. مثلا در هند این پول‌ها به عنوان پلیسیا حساب می‌شوند. هم برای تاجران در آنجا مشکل است و هم برای ما به خاطر مجبوریت از این راه‌ها استفاده می‌کنیم.
نجیب الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات نیز میگوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانستند پول کالاهایی را که صادر کردند دریافت کنند و متضرر شدند.
مشکل کلان یک مردم یه ریسک را قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسشون داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن، می ریسک را قبول میکنن، یعنی پول از اینا به یک هفته درد میرسه، بعض تاجران حتی به پول خواهم نمیرسن.
دکتر مخلص احمد عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
نړیوال افغان بانکونو باندې
بر علاوه منجمد ساختن دارایی های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم با بانک ها به اعتماد شده ایم، چون در بانک های خصوصی سرمایه و سپرده های بازرگانان به موقع با آنها پرداخت نمی شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده است. افزون بر این، بازرگانان نمی توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند. در نتیجه مجبور می شوند که به بازار آزاد یا صرافی ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک های ما وجود دارد و نه مثلا از سوی ایران که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم. نمایندگی بانکی در اینجا وجود ندارد تا تاجران بتواند پولشان را دریافت کنند.
ایران کم نمایندگی به افغانستان کشته.
حسیب نوری سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حال مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است. پاکستان در اوایل ماه می در واکنش به اقدام نظامی هند علیه آن کشور این بندر را بست. به گفته بازرگانان پیش از آن می توانستند با آسانی از این را پول نقد انتقال دهند. همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به دلیل تحریم های آمریکا بر بانک ها نمی توانند پول انتقال دهند. این تاجران می گویند که سیستم های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران بیشتر از سوی شرکت های بین المللی مستقر در دبی انجام می شود که به گفته آنان باعث کندی تجارت و ائتلاف وقت شده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از این تحریم های جهانی ابراز نگرانی کرده و خانه رسیدگی به این چالش ها شده است. خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره این اتاق اما میگوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی به ویژه در بندر چابهار ایران وجود دارد.
یو مشکل بلم ده بدبختانه.
مشکل دیگر این است که اگر مثلا یک کانتینر به ارزش $100,000 باشد و بازرگان در اسنادش $50,000 بنویسد، تنها امان $50,000 به صورت رسمی می آید. بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود $7 میلیارد دارایی های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمه از این پول ها بعداً به صندوق امانتی در سوئیس منتقل شد تا از سوی امریکا، سوئیس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
و حالا سر میزنیم به قاره سبز، یعنی اروپا، که در این روزها به شدت گرم شده. حداقل یک نفر در نتیجه گرمی شدید هوا در ایتالیا جان داده. اروپا شاهد گرمی شدید در این روزهاست. در بخشهای از ایتالیا حکومت کار در فضای باز را در ساعتهای گرم روز منع کرد. در فرانسه مکاتب نیز بسته شده و در اسپانیا ماه جون به حیث گرمترین ماه در تاریخ این کشور ثبت شده است. فواره های آب به مهمترین جاذبه های شهر روم ایتالیا مبدل شدند، مخصوصاً به جهانگردانی که برای دیدن این شهر تاریخی آمدند. باشنده های اصلی شهر اکثراً این روزها را در داخل ساختمان ها سپری می کنند تا از گرمی کم سابقه هوا در امان بمانند. الیزابت، گردشگر اهل یونان که به دیدار روم آمده، کلاه پهن بر سر و چتری در دست دارد.
بله، آب زیاد می نوشیم، کلاه می پوشیم تا دچار کمابی بدن نشویم.
در برخی از شهرهای ایتالیا گرما تا به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. دولت ایتالیا در 21 شهر به شمول روم هشدار سرخ صادر کرده که بالاترین سطح هشدار از گرمی هوا است. در اسپانیا نیز وضعیت مشابه است. مقام های اسپانیا روز سه‌شنبه گفتند که ماه جون امسال گرمترین ماه در تاریخ این کشور ثبت شده است. در مناطق مرزی بین اسپانیا و پرتغال درجه حرارت به طور بی سابقه تا 46 درجه سانتیگراد هم رسید. خانمی که از ارجنتین به شهر سیویای اسپانیا آمده، در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس وضعیت را این گونه توصیف می کند.
اینجا به دوزخ مبدل شده، خیلی گرم است، اما پیش بینی کرده بودیم. باید خیلی آب بنوشیم و متوجه سطح خود باشیم.
اروپا به قاره سبز معروف است، اما گرمی هوا اکنون تهدید به سبزی این قاره هم دانسته می شود. در یونان هفته گذشته جنگل در 40 کیلومتری پایتخت آتن آتش گرفت. 40 تن از باشنده های محل توسط ماموران نجات از این منطقه بیرون کشیده شدند. هرچند گروه های آتش نشانی تلاش کردند آتش را خاموش کنند، اما بخش بزرگی از این جنگل به خاکستر مبدل شد. هرچند اروپایی ها امیدوارند وضعیت بهتر شود، اما هنوز گرمترین ماه های تابستان جولای آگست در پیش روست.
پیام ها و نظریات شما.
ما 8 روز در شفاخانه دیر کردم، بعد از او که در خانه آمدم که تا کسی تو استاده نشد که بگوید تبریک طفلت، همگی دروازه های خود پیش کردن در خانه خود ششدن، میگفت دختر از پیدا میشه، چون فامیل هم فامیده بودن که دختر از هیچ توجهی نداشتن. و حتی در شفاخانه ما عملیات شدم، طفلک پیدا شد. باور کنین که امی شوهرم اجازه نمیدادن که تا 9 بجه روز که تا یک گلاس چای یا یک چیزی بر ما بیاره. باز دیگه عمل گرفتم، وقتی که پیش دکتر رفتم این طفل ما هم دختر بود. اتو شد که در خانه مثل از این کمرای یک مزدور رفتار کنی و هر کسی که می آمد می گفتن یک دختر دارانه دیگه هم دختر است.
خوشبختانه ما در خانواده که ازدواج کردم اونا دید بسیار مثبت داشتن نظر به ای که پسر به دنیا بیاری یا دختر. شوهر ما هر باره که دخترها به دنیا میاد بسیار پیشانی باز با یک حس خوشی به اصطلاح از به دنیا آمدن طفل استقبال میکرد.
مهتاب افتخار هستم. ماشین لباسشویم خراب میشه آدم جور میکنه، ولی من دکتر نمیبردم. 3 دانه دخترم در دنیا آمد دکتر نبرد، زیر خاک کردم. چرا؟ چون میگفت دختر است. ما در همچو کشور زندگی میکنیم. دخترای ما زیر خواب کردم میگم تو بچه در دنیا نمیاری، پسر در دنیا نمیاری. دو دختر ما از پیش ما گرفتن. افغانستان جایی است که زنها رو زنده به گور کردن. اما متاسف هستم در ولایت ها و لسوال ها دخترها زنده به گور میشن، کسی نیست صدایش بشن.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی، محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تکنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی و نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتا فکر یا تاریک فکر بودند. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای مکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله، غازی امین الله لوگری با پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدیم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی های کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1380 از 83 از پندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ماه قوس و جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی هم وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتن، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همون وقتی که وقت داشتن کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا. و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و ما را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن، برازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان ما را رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. ما در وقتی که در پانسون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او، چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصیل بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی را که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود. اولین ما چون در انکشاف دیات که بودم مدت 5 سال با عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیات بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما می شدن. من اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان می کردن و ما کوشش می کردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اعلانات از او رو ببینیم، ریاست محیط زیستی ولایت لوگر به اعلان رفته بودن، من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398 حبی جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائلی بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی، در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداری بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهور هم هست. ما تا قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببرین برای معرفی اینمی بست و پست، شما برین قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و امو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنید برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خواده بگیرم، موافقی خواده. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور.
من فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، من وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث من بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامد یک سال دو سال بعد اینمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ای رو به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاد را به اعلان می‌سپارند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود اعلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم، بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به اعلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اصد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مزدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم. با مدت 2 سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحی محیط زیست از لحاظ متشبس کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارکای ملی که مثل بند امیری بامیان هست. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت ناور شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد هم تو باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنه خورده بود، یک تحقیقات را اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا باز تحولات آمد و اونمون تحقیقات هم ناتکمیل بود.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانند به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنند، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنن، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه می فهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا اینمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت اینمی است. من اگر اینمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، مدنهای هشت کابل بودباش دارم، اگر اینمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که 100 خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خود که من ملاحظه بکنم، در 100 خانه 7 خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حداقل بتانن به اندازی 3/1 بیسوا، یعنی اگر نمرهشان 3 بیسوا باشن، 3/3 زیره نمیتونید شما ساحه سبز یا ساحه که حداقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نهال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین موسسه‌ای که تحقیقات را انجام داده اینمی ملاحظات کلش را سروی کرده، تخمین کردم، گراه بر خود سنجیدم، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردم. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیطیزیستی و خوشتالی است و اینمی روال ادامت پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسک‌ها و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم برتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوام ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و نهاوا و اولی خود مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمین کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سرفامیل سرویا صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بام بخواده و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها رو حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشید که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا با سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیز علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب، وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، بینمی بارندگی ما 10 تا 15% از جاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده به کلش به کانکریت و منتهی شده به دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب میسازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی همفر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب ناوی خود مسیر بدیم بینمی چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل همون برق بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق ازی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت قربان شما زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آنچه خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
مهمان آزادی.
صبح روز قیامت برارم با گفتگای تو خیزم بجست جای تو باشم با گفتگای تو خیزم بجست جای تو باشم در آن نفس که بمیرم